بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أحكام فقهي مزارعة ومساقات دو تا از عقود بسیار مهم اسلامی در خصوص مسائل اقتصادی و رونق اقتصادی جامعه موضوع درس قبلی بود و تا حدودی که وقت و شرایط این سلسله دروس اجازه می داد در ارتباط با این دو عقد با عزیزان احکام و مسائل در میان گذاشته شد. در این درس به صورت بسیار مختصر و گذرا سه موضوع نذر و عهد و قسم را با عزیزان بیننده در میان می‌گذارم که این سه موضوع و این سه نهاد فقهی نیز کم و بیش در زندگی ما و شما حضور ملموس دارند و هستند عزیزانی که در زندگی خود با این سه موضوع سر و کار دارند و محل ابتلایشان هستند. موضوع نذر و احکام فقهی نذر از گذشته های بسیار دور و در امت های دیگر نیز محل ابتلا بوده است. در واقع یکی از انگیزه هایی که انسان را وادار به نذر می کند شرایطی است که خود انسان ممکن است نتواند نفس خود را بر کار وادار نماید. در واقع شخص دچار ضعف اراده است، بسیار مشتاق است که نسبت به کاری در زندگی خود ملتزم بشود. مثل این که دوست دارد صفت بخل و حرص را از زندگی خود کنار بگذارد و ماهیانه انفاق را از مال خود به صورت اطعام و یا غیر اطعام داشته باشد. اگر الزام شرعی پشت کار نباشد شخص از اراده خود مطمئن نیست. همچنانی که ممکن است کسی در نظر داشته باشد که غسل جمعه را انجام بدهد ولی با توجه به اینکه اراده اش ضعیف هست مقید کردن خود برای انجام دادن غسل جمعه برایش امکان عملی ندارد. لذا برای اینکه مجموعه امور مستحبی را در زندگی خود ملتزم بشود و یا کار واجب را در زندگی خود التزام بیشتر پیدا نماید با استفاده از قالب نذر و با استفاده از نهاد نذر با زندگی خود سر و سامان می‌دهد و می‌کوشد که زمینه قرب خداوند و می‌کوشد که زمینه تربیت نفس خود را به صورت بیشتر فراهم نماید. بنابر این نظر آن است که انسان ملتزم بشود، نفس خود را وادار نماید که فلان کار واجب را حتما انجام بدهد و یا فلان کار مستحب را حتما انجام بدهد یا فلان کار حرام و مکروه را حتما ترک نماید. با توجه به این که مخالفت نذر و نادیده گرفتن نذر به صورت عمدی کفاره را بدون بال دارد لذا ممکن است که نفس انسان ملتزم بشود و وادار بشود که کارهای مورد نظر را انجام بدهد. البته در خصوص نذر، نذر به چیزهای تعلق می‌گیرد که حتماً باید دارای رجحان باشد. از میان احکام تکلیفی خمسه نمی‌توان امر مباح را متعلق نذر قرار داد، مثل آب خوردن و امثال اینها، مگر در جاهایی که امر مباح رجحان پیدا نماید و الا تا زمانی که امر مباح رجحان نداشته باشد نمیتواند متعلق نظر قرار بگیرد. متعلق نظر یا حتما امر واجب باید باشد یا حتما امر مستحب باید باشد یا ترک نمودن فعل مکروه و فعل حرام را باید متعلق نظر قرار داد. در نظر با توجه به اینکه نظر از انشاءات هست نیازمند صیغه هست. صیغه نظر ممکن است به زبان عربی باشد و ممکن است به زبان فارسی واقع بشود یا هر زبانی که خود ناظر آشنا هست و در این جهت مشکلی نخواهد داشت. بنابراین اگر کسی مریضی داشته باشد ممکن است نظر بکند که چنانچه خدای سبحان مریض فعلی من را شفا بدهد، من یک عدد گوسفند را برای فقرا ذبح و اطعام خواهم کرد. این می شود نظر و صیغه نظر در این قالب درست خواهد بود. در هر صورت نظر از امور بسیار مهمه است که در زندگی همه ما و شما کم و بیش حضور دارد. ممکن است که گاهی کسی نظر بکند که در غیر این قالب، همانطور که عرض کردم، ابتدا به ساکن نفس خود را ملزم بکند برای اینکه غسل جمعه را همیشه ترک نکند، یا اینکه هر ماه به 5 فقیر اطعام بکند، یا کارهای مهم دیگر، آداب مستحبی، امور واجب. تمام این موارد ممکن است متعلق نظر واقع بشود. نظر کننده حتما باید شرایط تکلیف را داشته باشد. پس شخص ناظر حتما باید عاقل باشد، بالغ باشد، مختار باشد و قدرتی بر انجام دادن کار مورد نظر را هم داشته باشد. مثلا اگر کسی نظر بکند که بیت الله را زیارت بکند یا حج را ماشیان و با پیاده روی انجام بدهد، در حالی که خود شخص یقین دارد که همچه قدرت را دارا نیست. اگر متعلق نظر کسی کارهایی باشد که مقدورش نیست، اینجا فرمودن که نظر باطل هست و منعقد نخواهد شد. نکته دیگر در خصوص نظر خانم هاست که خانم ها اگر شوهر نداشته باشند که مثل آقایان می توانند نظر بکنند و مشکلی نخواهد داشت. اما خانم های خانه‌دار و شوهردار اگر بدون اجازه شوهر خود نظر بکنند، آیا این نظر صحیح هست یا نه؟ بر اساس برخی فتاوا اگر نظر مخالفت با حق شوهر نداشته باشد مشکلی نخواهد داشت. اما بر اساس برخی فتاوا مطلقا فرمودند که نظر زن بدون اجازه شوهر باطل خواهد بود. در هر صورت از مجموعه اموری که بیان گردید که در نظر حتما باید صیغه باشد و ناظر باید اختیار داشته باشد و در کارهای خود قاصد باشد، بسیار از نظرهایی که ممکن است در جامعه واقع بشود مثل این که بدون صیغه و امثال اینها هست، این نظرها الزام آور نخواهد بود. اگرچه اگر خود شخص انجام بدهد درست است، ولی اگر مخالفت هم بکند موجب کفاره نخواهد شد. همچنانی که در انجام نظر قصد ناظر رکن اساسی هست، به نحوی که خود طرف قصد کرده است دقیقا همان را باید انجام بدهد. اگر اطعام 5 فقیر را نظر بکند لازم نیست که 6 تا فقیر را اطعام بکند. اگر صدقه دادن 1000 تومان را نظر کرده است، نمیتواند به جای اون هدیه را مثلا نیت بکند. در خود نظر دقیقا نیت ناظر بسیار تعیین کننده است. هر جوری که نظر بکند و به هر نحوی که خود طرف نیت داشته باشد همون را باید انجام بدهد. غیر اون نه واجب هست و نه از نظری که او نظر کرده است مجزی خواهد بود. بر همین اساس هست که اگر نظر کرده باشد گوسفند را برای حرم امام معین، یا نظر بکند که به زیارت امام معین برود، اگر اون گوسفند را در حرم امام دیگر ذبح بکند یا به زیارت امام دیگر برود، به نظر خود عمل نکرده است و در واقع مخالفت نظر شده است. و نظرهایی که برای امام معین می شود، اگر قصدی مشخصی داشته است، مثلا 100,000 تومان را برای حرم امام معین نذر بکند، اون هم در بخش تأمین روشنایی حرم مثلا، اگر همچنیتی کرده باشد پول مورد نظر را حتما باید در همون بخش روشنایی مصرف بکند. اما اگر به صورت مطلق نظر بکند که 100,000 تومان برای حرم فلان امام، اون زمان در هر بخش از حرم اگر مصرف برسد، چی در بخش روشنایی و چی در بخش نظافت و بهداشت، تعمیر ساختمان، کفشداری، هر بخشی که هزینه بشود اشکالی نخواهد داشت. بنابراین این نکته اساسی که در نظر قصد ناظر را باید مد نظر قرار بدهیم و هر آنچه خود ناظر نظر میکند معیار هست، یکی از ارکان اساسی هست در هر نظری که هم مخالفت بر اساس آن حساب میشود و هم اجزا بر اساس آن حساب میشود و هم برای اینکه خود ناظر بری او ذمه بشود، توان خود را بسنجد، حتما باید این جهت را مورد لحاظ قرار داد. اما اگر کسی با نظرش عمدن مخالفت کرد، نظر را انجام داد، نظر واجد شرایط بود، صیغه را خوانده بود و خود شخص قدرت بر امتثال نظر دارد، با این حال عمدن با نظرش مخالفت بکند، اینجا فرمودند که کفاره دارد. بر اساس برخی فتاوای فقهی اگر کسی با نظر خود مخالفت بکند، کفاره اش همان کفاره افطار عمدی ماه مبارک رمضان خواهد بود. کفاره عمدی ماه مبارک رمضان همان طور که در درس‌های قبلی مطرح گردید، آزاد کردن یک برده هست و اگر امکان ندارد 2 ماه باید روزه بگیرد و اگر 2 ماه روزه گرفتن هم امکان ندارد اطعام 60 فقیر هست. در هر صورت این سخت‌ترین مجازات است که برای نظر لحاظ شده است، ولی بر اساس برخی فتاوا کفاره تخلف نظر کفاره تخلف قسم هست که در بحث قسم محضر شما مطرح خواهد شد، که مقدار خفیفتر و سبکتر نسبت به کفاره است که برای افطار عمدی ماه مبارک رمضان تشریع شده است. یا یک عدد مثلا پول در فلان منطقه بسازد، اینها همگی کارهای خیر است که امکان دارد. کسی امکانات زیادی در زندگی دارد، یک صندوق قرض الحسنه را با خدایش عهد میکند برای اینکه عموم مؤمنین استفاده بکند، یه خوابگاه دانشجویی، تأسیس مدرسه، تمام اینها میتواند متعلق عهد باشد و بعد از عهد بستن با خدا بر شخص لازم خواهد شد. در هر صورت با توجه به اینکه عهد شبیه نظر هست، بسیاری از احکام های نظر در عهد هم می آید، یعنی عهد هم ممکن است مشروط باشد و ممکن است مطلق باشد. ممکن است کسی عهد بکند که اگر خدای سبحان برای من توفیق فلان کار را داد، مثلا برای من اگر خدای سبحان زمینه فلان کار را فراهم کرد که درآمدی بالایی دارد، من تعهد میکنم که حتما یک فقیر را مثلا در ماه اطعام بکنم. گاه ممکن است عهد انسان بدون قید باشد، بدون شرط باشد، فعلا امکاناتی در اختیار دارد، از اراده خود مطمئن نیست، با خدای خود عهد میبندد که من هزینه تحصیل فلان دانشجو یا فلان طلبه یا هزینه درمان فلان بیمار را لله و برای تقرب به خدای سبحان پرداخت بکنم. پس عهد مثل نظر ممکن است مشروط باشد و ممکن است مطلق باشد. نکته دیگر این که تفاوتی که عهد با نظر دارد، یکی در این است که همچنانی که عرض کردم متعلق نظر حتما باید امر راجح باشد، چیزی باشد که انجام دادن آن دارای رجحان باشد. عرض کردم ممکن است امر واجب و مستحب باشد یا ترک نمودن کار حرام و مکروه باشد. در عهد حتی امر مباح هم ممکن است متعلق عهد واقع بشود، مثل آب خوردن، مثل چای خوردن، مثل خوابیدن و امثال اینها. البته خود خوابیدن و این هم اگر کسی اون مقدار کم بخوابد که به صحتش ضرر بزند کار حرام خواهد بود. بحثم در موارد مباح است که در هر صورت امر مباح هم ممکن است متعلق عهد باشد و اشکالی ندارد. پس اولین تفاوت عهد با نذر در این است که متعلق عهد ممکن است امر مباح باشد. ثانیاً اگر کسی با عهدش با خدای سبحان مخالفت بکند، در کفاره نذر همانطور که عرض کردم دو قول هست. بعضی ها فرمودن کفاره عمدی افطار ماه مبارک رمضان هست، بعضی ها فرمودن کفاره مخالفت نذر همان کفاره قسم خواهد بود. در خصوص عهد فرمودن که کفاره عهد کفاره افطار عمدی ماه مبارک رمضان هست و از این جهت نیز یک تفاوت میان عهد و نذر خواهد بود. پس دومین تأسیس فقهی که کارکرد مشابه با نذر را داشت عبارت بود از عهد. سومین نهاد و تأسیس فقهی عبارت است از قسم. قسم نه از سنخ عهد هست که انسان با خدای سبحان با زبان خود پیمان ببندد و نه از سنخ نذر هست که انسان با قصد نمودن و با ایجاد نذر با زبان خودش با خدا کار را بر خود الزام میکند، بلکه قسم از نوعی قسم خوردن به اسامی خدای سبحان هست. البته اسامی خدای سبحان بعضی اسامی اون اسامی هست که فقط بر ذات خدا اطلاق می شود، مثل کلمه الله در زبان عربی و کلمه خدا در زبان فارسی. کسی که قسم می خورد با ذات خدای سبحان با اون اسمی که مخصوص ذات خدا هست، اینجا قسم او محقق خواهد شد. در هر صورت خود بحث قسم بحث های مفصلی دارد. اگر کسی قسم دروغ بخورد مستحضر از کار حرام هست و از گناهان کبیره هست، و اگر خدای نکرده قسم دروغ در دادگاه و اونجاها باشد که حق را باطل بکند و باطل را به صورت حق جلوه بدهد، از بزرگترین گناهان و موجب تضییع حق بندگان خدا می شود. قسمی که اینجا فعلا محل بحث هست قسمی است که جزئی ادله اثبات دعوا هست، اون قسم محل بحث ما نیست. بحث ما در قسمی است که کسی در حریم زندگی شخصی خودش و در حیطه زندگی شخصی خودش می خواهد کار را انجام بدهد و با قسم خوردن بر انجام دادن اون کار یک نوع ضمانت اجرایی برای تحقق اون کار را درست میکند. در هر صورت در قسم خوردن نیز فرمودن که متعلق قسم یا امر واجب هست یا امر مستحب هست یا ترک نمودن حرام یا ترک نمودن کار مکروه هست، و قسم خورنده مثل ناظر حتما باید بالغ باشد، حتما باید عاقل باشد، با قصد و اختیار قسم بخورد، و اگر متعلق قسم امور مالی باشد حتما شخص نباید مفلس و ورشکسته و کسی که از طرف حاکم شر مهجوری در امور مالی باشد نباید همچه اشخاصی باشد. در هر صورت متعلق قسم نیز ممکن است کسی قسم بخورد که در یک ماه کامل یک بار تلاوت قرآن بکند، کسی قسم بخورد که در مدت یک سال به کسی فحش ندهد، کسی قسم بخورد که بخشی از درآمد ماهیانه خود را قرض الحسنه در اختیار برادران ایمانی اش قرار بدهد، کسی قسم بخورد که به مدت 6 ماه خانواده و بچه هایش را اذیت نکند. اینها همگی ممکن است متعلق قسم باشد. با توجه به اینکه رجحان دارد قسم شخص منعقد خواهد شد. در هر صورت افراد با سبک زندگی خود آشنایی دارد، هر کس با نقاط ضعف خود آشنا هست، لذا برای این که بر نفس خودش مسلط بشود و زندگی خود سر و سامان بدهد، محیط زندگی خود را صفا ببخشد، اخلاق محور بکند، یک سلسله قسمهای را ممکن است در زندگی خود داشته باشد. کس اراده اش ضعیف هست، دانشجو هست، با اراده عادی نمیتواند به اون صورتی که مطالعه بکند، لذا قسم میخورد که بعد از این هر روز حتما 6 ساعت را در روز مطالعه خواهم کرد. این قسم باز از نظر شرعی منعقد هست و اشکالی نخواهد داشت. نکته مهم این که اگر کسی با قسم خود مخالفت بکند، یعنی قسم شرعی را بخورد و این قسم منعقد بشود ولی با قسم مخالفت بکند، قسم خورده بود که در ماه معینی 5000 روپیه یا تومان را قرض الحسنه بدهد، این کار را انجام نداد، اگر مخالفت با قسم خود بکند بر شخص کفاره لازم خواهد شد. کفاره مورد نظر هم یا آزاد کردن یک برده هست که امروزه وجود ندارد، یا طعام دادن به ده فقیر هست که امروزه خودش امکان دارد، یا پوشاندن ده فقیر هست، یعنی به هر یک از این ده فقیر یک دست لباس را باید بدهد. در هر صورت در بحث نظر عرض شد که بعضی فقها فرمودند که کفاره مخالفت نظر همان کفاره افطار عمدی در ماه مبارک رمضان هست، و بعضی ها فرمودند که کفاره مخالفت با نظر کفاره است که در مخالفت قسم بر شخص واجب می شود، که کفاره مخالفت قسم همین سه چیزی است که حالا محضر شما عرض کردن. اما اگر کسی مخالفت قسم خود را انجام داد و واقعا این سه امر برایش مقدور نیست، اینجا فرمودن حتما باید 3 روز روزه بگیرد. پس در مرحله اخیر 3 روز روزه گرفتن است که به عنوان جزا و به عنوان مخالفت قسم بر شخص واجب می شود. در هر صورت این سه نهاد فقهی، یعنی قسم خوردن، عهد بستن با خدا و نظر کردن، کارهای اختیاری است. امیدوارم که شما عزیزان تا حدودی با احکام نظر و احکام عهد و احکام قسم آشنا شده باشید. عرض کردم بعضی نظرهایی که در بعض محیطها انجام می شود معمولا با توجه به اینکه صیغه ندارد نظر لازم نیست. اون نظر مخالفتش کفاره دارد، اون عهد مخالفتش کفاره دارد و اون قسم کفاره را بدنبال دارد که خود شخص به صورت عمدی مخالفت بکند، و نظر و عهد و قسم هم از نظر شرعی واجد شرایط باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.